بنابرای نظریه داروین اینها به هم پیوسته و به مربوطه، یعنی از هم اشتقاق پیدا کرده است. وقتی به او ایراد میکنم که اولا اگر این سلسله و این رشته تکامل درسته، چرا تمام مراحل جانوران از پرترین حیوانات تکسلولی تا کاملترین شکل انسان هست وجود پیدا وجود داره و اینها تکامل پیدا نکردن؟ و ثانیاً چرا حد واسطه بین انواع و همچنین بین انسان و میمون دیده نشده و فسیل‌هاش به دست نیامده؟ در جواب اولی میگه که لزومی نداره تمام جانوران تکامل پیدا کرده باشن، بلکه ممکنه جانوری احتیاج به تکامل پیدا نکرده و در شرایط محیطی خودش به لحاظ مسکن و غذا جوری بوده که احتیاج به اینکه تغییر شکل بده نبوده، و اونهایی که با تنازع بقا درگیر بودن و این سیری که من بیان میکنم طی کردن از اونها تکامل پیدا کرده. به این جهت همه رو میبینیم الان. دوم اینکه دوره‌ای که انواع مشترک یعنی حد واصله بین نوعها زندگی میکردن در مقابل دوره‌ای که خود نوع زندگی میکرده بسیار ناچیزه و ما فسیل ها و سنگواره هایی که داریم معمولا مربوط به میلیون ها قرنه، بنابراین در مدت کوتاه اینها سنگواره ها به دست نیامدن. از طرف دیگه و این شامل میمون هم میشه، و از طرفی چون از فرو رفتن موجودات زنده در لجن ها و آبها و ماسه ها فسیل ها تشکیل میشدن، اجداد ما میمون ها با گوشتر از این بودن که به این شکل میبیدن از زد از خودشون فسیل کم باقی گذاشت. در همه که داروین در سال 1871 کتاب اصل انسان رو منتشر کرد و بعد کتاب بیان عواطف در انسان و جانوران. در این کتاب داروین سعی میکنه تمام اختلافات فاحشی که بین انسان و جانوران تصور میشه ابتدا نفی کنه و ثابت کنه که تمام اختصاصات جسمانی و نفسانی موجود بین انسان و جانوران جز حالت تکامل یافته ای از موجودات و حیوانات ناقص چیز دیگری نیست. حتی مغز انسان و هوش انسان که عالی ترین پدیده طبیعت است حالت کاملی از مغز تکامل یافته میمونه. و در این مقام در مقام مقایسه همیشه انسان پست وحشی رو با کاملترین میمونها و عالیترین میمونها مقایسه میده. بروز امراض مشترک، تغییراتی که گفتیم در جنین در رحم مادر ایجاد میشه، بقایای خصایص اجدادی از قبیل مایشه های جنباننده گوش که در انسان تحلیل رفته و استثناءً در بعضی نمود اتفاقی داره، وجود موی در بدن انسان مخصوصاً زیر بغل و ظهار و سینه، وجود بقایای پلک سوم در گوشه چشم انسان رو آثاری از بچه اشتراک انسان و حیوان می‌دارن و تمام اختلافاتی نظیر قائل ایستادن، کیفیت صورت، کیفیت حرکت دست و همچنین حتی صفات نفسانی از قبیل تصور، توهم، تخیل، تجربه، تعمیم، همه اینها رو در مورد میمون‌ها آزمایش فراوانی داره و کشف کرده و به طور ناقص در اونها اینها رو پیدا کرده، به طوری که حتی صفات معنوی مانند نودوستی، محبت، فداکاری، ایثار، احساسات، عواطف، همه اینها رو میگه در موجودات کامل، جانوران کامل یعنی بعضی هم با این نمونه ها وجود داره. بنابراین میگوید هیچ دلیلی نداریم بیم که انسان از این نظام کامل طبیعت و از این قاعده غیر قابل استثناء مستثنا شده باشد. بنابراین ما با میمون های فعلی دارای اجداد مشترکی هستیم. اینا رو اجداد ما نمیدونه، اینا رو خواهران و برادران ما میدونه و میگه اجداد مشترکی بودن هست. با اینکه کتاب اصل انسان داروین اعلان جنگ صریح و مستقیمی به مقامات کلیسا بود و مقامات کلیسا را به شدت خشمگین و مضطرب کرد، به طوری که او را کافر و ملحد و مهجور و دم شناختند، معاذ داروین تا پایان عمر انکار صانع نکرد و حتی انتخاب طبیعی رو ناشی از نیروی مافوق طبیعی موجود در جهان تفسیر و تعبیر میکرد و معتقد بود که معمای آفرینش برای بشر برای همیشه لایق است. اما دانش عرض حاضر چه میگه؟ یک سال پس از مرگ داروین، دانشمند جنین‌شناس مشهور بلژیکی به نام وان بندن کیفیت تولید مثل رو در جانوران کشف کرد. این اکتشاف دوره نوعی در زیست شناسی آغاز کرد. این دانشمند ثابت کرد که اساس امر تولید مثل بر اتحاد دو نطفه از پدر و مادر به نام اسپرماتوزوئید و اوون صورت میگیره. این دو نطفه که دو موجود تکسلولی بیشتر نیستن با یکدیگر ترکیب شده و پس از تقسیم و تکثیر بالاخره به صورت انسان کاملی یا موجود دیگری درکن. بنابراین طفل دنبالی وجود پدر و مادر است. و اگر قرار باشد صفتی به ارث و اعقاب انتقال پیدا کند، باید از طریق این دو سلول حتما صورت بگیرد. لامارک و داروین عقیده داشتند که تمام تغییراتی که در موجودات چه بر اثر تلاش که در اثر تغییرات محیط و چه بر اثر تعلیم و تربیت و هر عامل دیگری ایجاد میشه به ارث عیناً انتقال داده میشه. اما تجربیات و علوم امروز مسئله رو رد کرد و ثابت کرد که صفات اکتسابی به ارث برده نمیشه. صفات اکتسابی به یکی از صورتهای زیر هستند، یا قطع عضو، مسئولیت، بیماری، محیط، استعمال و عدم استعمال، تعلیم و تربیت. برای هر کدوم از اینا آزمایش های مکرری کردن که ما برای هر کدومشون یه آزمایش رو فقط توضیح میدیم. در باره قطع عضو اومدن دوم 22 نسل متوالی موش رو قطع کردن، یعنی 1952 موش. دیدن آخرین موش با دومی کاملا طبیعی و سالم دنیا. 22 نسل در مقام قیاس با انسان معادل 500 سال است، یعنی 5 قرن. بعد متوجه شدن که مسلمان ها و خصوصا کلیمیان قرن هاست که اولاد ذکور خودشون رو ختمه می کنن و پس از طی قرن ها این صفت هنوز برسی نشده، فقط را ختمه نشده به دنیا. بعد از این مطلب روشن‌تر ملاحظه کردند که بشر از بدل پیدایش به ازاله پرده بکارت دختران مشغوله. ما حاضر هنوز دخترها بدی به دنیا با پرده بکارت. بنابراین قطع عضو که یک حالت کاملی از عدم استعمال است به ارث انتقال داده نمیشه. دوم بیماری. اومدن روی خرگوش، یه ده خرگوش باردار 20 روز پس از بارداری محلول قوی نفتالین رو با روغن نیمگرم خوردن. این محلول، این مایه بر روی عدسی چشم خرگوش تأثیر میکنه و او رو کدر میکنه. دیدن که نسل حاصل از این خرگوش ها، نسل اولشون، همه با عدسی کدر به دنیا آمدن، یعنی نسل های بعدی تمام با عدسی سالم. بنابراین بیماری به ارث برده نمیشه و مسئولیت های ناشی از بیماری هم ارث برده نمیشه. تین دانشمند علم طبیعی است، اومد 69 نسل متوالی دروزوفیل یا مگس سرکه رو، البته آقایون میدونن که این جانور رو برای انتخاب میکنن که بعد از موش، حالا بینشونم نمیدونم چیز دیگه هست نه، بعد از موش بیش از تمام جانوران تولید مثل میکنه، زودتر بالغ میشه و تولید مثل میکنه. اومد اینا رو برای مدتی در تاریکی پرورش داد، بعد آخرین نسل اونها رو
مگس حاصل از آخرین نسل رو به روشنایی آورد. این کوچکترین تغییری در ساختمان جسمانی چشم اونها داده نشد. 69 نسل متوالی باز در مقام قیاس با انسان معادل 1500 سال است. 15 قرن. یعنی اگر اجداد ما از 15 قرن پیش، یعنی یک قرن قبل از اسلام، در تاریخ مطلق به سر می بردن، امروز چشمشون به همین وضع و همین ساختمان، همین دیدی که الان هست باقی میمونه. بنابراین استعمال و عدم استعمال باعث از بین رفتن، باعث انتقال این صفت به ارث نمیشه. دیگه محیط، محیط رو قبول دارن، محیط بر روی جانوران تأثیر میکنه و در شکل اونها تغییرات ایجاد. به طوری که سومر در سال 1915 اومد این آزمایش رو کرد. یه عده موش رو گرفت، موش سفید رو، در اتاقی گرم با درجه حرارت 22 درجه و عده دیگه موش رو در اتاقی با 30 درجه به مدت 6 ماه پرورش داد. بعد مشاهده کرد که دم و پا و گوش موش‌هایی که در اتاق گرم پرورش پیدا کردن بلندتر از دم و پا و گوش موش‌هایی که در اتاق سرد تربیت شدن و پرورش پیدا کردن. و این تطویل، یعنی دراز شدن گوش، بین 22 تا 38 درصد طول اولیه ماست. اما وقتی که این دو نسل رو در شرایط مساوی و در درجه حرارت طبیعی دوباره پرورش داد، هیچ تأثیری در نسل اونها نکرد و اینا مشابه هم شد. مسئله دیگه تعلیم و تربیت. در اینکه تعلیم و تربیت به ارث برده میشه یا نه مورد شک. دانشمند مشهور روسی پابلو اومد این آزمایش رو کرد. اومد یک عده موش رو عادت داد که بر اثر نواختن زنگ الکتریکی به محل غذای خودشون بدن. این آزمایش رو 300 بار تکرار کرد تا موش ها عادت کردند به محض نواختن زنگ به محل غذای خودشون بدن. در نسل این موش ها با 100 بار تمرین و تکرار یاد گرفتن به محض نواختن زنگ سمت غذای خودشون بدن، و در نسل بعدی 30 بار، و در نسل بعدی 20 بار، و در نسل بعدی 5 بار. بعد نتیجه گرفت که اگه این رو ادامه بدیم در نسل‌های بعدی بدون تمرین و بدون تکرار و عادت دادن اونها به محض نواختن زنگ الکتریکی، اینها به سمت محل غذاشون خواهند رفت. اما مخدودل در سال 1942 به آزمایش دیگری کرد. آزمایش این بود که یه عده موش رو گرفت و عادت داد که اینها محل غذای خودشون رو بر اثر طی کردن یک عده راه‌های پرپیچ و خم به نام لابیرنت پیدا کنن. بعد مدتی رو اینها آزمایش کرد، دید که بله، پس از مدتی عادت میکنن کوتاه‌ترین راه رو انتخاب کنن برای پیدا کردن محل غذا. بعد این آزمایش رو روی نسل‌های اونها کرد، دید نسل‌هاشون همینجوره. یعنی همون اندازه نیرو و تمرین و وقت لازم صرف بکنه که پدرشون است. بنابراین در انتقال صفات اکتسابی ناشتر تعلیم و تربیت به ارث نیز هنوز نظریه قطعی بیان نشده. بنابراین اونچه مسلم است که صفات اکتسابی ناشی از قطع عضو، استعمال عدم استعمال، محیط و بیماری ها هیچ کدام به ارث برده نمیشه. آیا میدونن که علم بیولوژی ثابت کرده که صفات ارثی به وسیله رشته هایی به نام کروموزوم ها که در هسته سلول های نطفه اسپرماتوزوئید و عقول هست به اولاد منتقل میشه؟ و این کروموزوم ها دارای اجزاء کوچکتری به نام ژن یا واحد ارثی هستند که با اینکه میگن هنوز کیفیت و کنه و ماهیت اونها کشف نشده، ولی اونچه مسلمه موجودات زندگی هستن برای اینکه تغذیه و نمو میکنن. و تمام صفات ارثی انسان و جانوران از قد، هیکل، رنگ، حتی صفات روانی و روحی تماماً به وسیله این ژن‌ها به نسل‌های بعدی انتقال داده میشه. پس جن ها حامل تمام صفات و اختصاصات ارثی هستند و ثابت هستند، به طوری که اگه بعضی از صفات ارثی در نسلی ظاهر نشد، دلالت بر این که اون صفت ارثی، اون جن ارثی از بین رفته نیست، بلکه محفوظ نگه داشته شده و موقتا مخفی شده و در نسل‌های بعدی ظاهر خواهد شد. بنده فراموش کردم که از تیکه اول این نتیجه رو بگیرم که با ثابت شدن به این که صفات اکتسابی به ارث برده نمیشه، اولین پایه فرضیه لامارک و داروین در هم فرو میریزه، چون اساس نظریه داروین و لامارک برای انتقال صفات ارثی. در مورد این آزمایش های زیادی کردن، من جول مندل اومده یه عده خرگوش سفید، یه عده موش سفید و خاکستری رو گرفته و اونها رو وادار کرده که با یکدیگر جفت‌گیری کنند. خوب توجه بفرمایید، اولاد اول ناشی از جفت‌گیری موش‌های سفید و خاکستری تماماً خاکستری شدند. در اینجا بنا به تعریف میگویند صفت خاکستری در مقابل صفت سفید، صفت غالبه و صفت سفید مغلوبه. بعد این موش‌های نسل اول رو وادار کرد مجدداً با هم دیگه جفت‌گیری کنند. اولاد حاصل از اونها به ازای هر چهار موش، یک موش خاکستری خالص، یک موش سفید خالص و دو موش خاکستری دورگه شدن. سفید خالص برای میگوییم که اینها وقتی با هم جفت‌گیری کنند الالعبد جز موش سفید نمیدن، و خاکستری خالص هم برای که اولاد حاصل از نسل اونها تماما خاکستری میشه، اما اولاد حاصل از جفت‌گیری موش‌های دورگه خاکستری اینطور نیست. اونها طبق قاعده و اصل اول باز از هر چهار اولادی، یکی سفید خالص، یکی خاکستری خالص، دوتا دورگه. از این نتیجه میگیرن و آزمایش‌های دیگری که صفات ارثی طبق قاعده و فرمول کمپلیکه و پیچیده‌ای که در صفات ارثی ساده و در جانوران ساده قابل کشفه و در صفات ترکیبی و جانوران کاملتر و پرعضوتر مبهم به ارث برده میشه و انتخاب طبیعی نقشی در این کار نداره. بنابراین ملاحظه میکنیم که دومین پایه فرضیه داروین از لحاظ علمی رد میشه. در موقعی که دانشمندان طرفدار داروین و لامارک یا نیو لامارکیست ها و نیو داروینیست ها اینها مشغول بحث و جدل بودند، دانشمند گیاهشناس مشهور بلژیکی به نام هوگو دوفریس مسئله تازه‌ای به جهان دانش و بیولوژی عرضه کرد و اون مسئله جهش یا متصل. این دانشمند مطالعه کرده به تجربیات خودش دید که بعضی از دانه های گیاهان در عین شباهت تام و تمام به انواع خودشون بعد از پرورش تغییر نوع، تغییر صفات میدن. این خاصیت رو، یعنی این تغییر ناگهانی رو که در خواص ارثی موجودات ایجاد میشه و بعداً به نام موتاسیون یا جهش اسم گذاری کردن، گفتن دارای اختصاصات زیره. یعنی چهار تا خاصیت داره. اول اینکه ناگهان ظاهر میشه و در موقع ظهور حد اکثر خاصیت خودشو بروز میده، یعنی موتاسیون یا جهش منفصله، متصل و تدریجی نیست. دوم اینکه جهش یا موتاسیون ارتباطی به محیط خودش نداره و علت معلوم و آشکاری هم نداره، یعنی برای دو نوع، دو فرد از یک نوع جانور یا گیاه در شرایط و محیط مساوی و یکی دست بده و یکی دیگه دست. سوم این که این جهش برای گیاهان و جانوران با شدت ضعف‌های مختلف دست بده. گاهی ممکنه به تغییر رفتن چشم یا یک چشم شدن یا کور شدن یک جانور و یا تغییر رنگ یک جانور و یا ریختن موی یک جانور بروز بکنه. اما چهارم خاصیتش رومای پرزنه بود جهش روی جن اثر و اینن به اعقاب منتقل میشه و ارسیست. بنابراین نتیجه گرفتن که نه تنها در جانور در گیاهان بلکه در جانوران، در تمام انواع جانوران و در تمام زمانها و در تمام دورانهای زمین‌شناسی همیشه جهش موتاسیون وجود داشته. فقط تفاوتش اینه که صفاتی که بر اثر جهش در گیاهان یا جانوران ایجاد میشه اغلب از نوع مقلوبه و اگر نوع او جداگانه پرورش داده نشه تدریجا مستحلک میشه و اگر جداگانه پرورش داده باشه ایجاد نوع جدید میکنه. به طوری که گوسفند میرینوس خودش یک جهشی بود که برای دو بره واقع در استرالیا در سال 1828 اتفاق افتاد و شبانه اون این گوسفند رو جداگانه پرورش داد و در نتیجه الان گوسفند میرینوس رو در تمام سطح کره زمین میبینید و از اون پشم بسیار گران قیمت لطیفی به دست میاره. فقط یه سوال باقی میمونه به این که این جنها که این نقش عمده رو دارن و اینقدر ثبوت دارن و با این سرسختی و با فرمول معینی فقط نقل مکان میکنن، آیا اینها به دست بشر قابل تصرف و مداخله هستند یا نه؟ ما میتونیم رو اونها اثر بکنیم یا نه؟ جواب این مثبته، میگویم میتونیم، ولی این رابطه بین عامل اثر دهنده و حادثه یا معلول یا پدیده‌ای که به وجود میاد هنوز کشف نشده. مثلا اومدن با تابش عبور دادن اشعه تصفیه نشده ایکس بر روی جنین موش دیدن در اون صفات خارق العاده مثل تحلیل رفتن چشم یا یک چشم شدن یا خور شدن موش به وجود اومده، ولی رابطه بین این دو رو کشف نکرده. پس حالا که فهمیدیم تکامل موجودات جندار با نظریه داروین و لامارک انتخاب طبیعی انتقال صفات ارثی میسر نشد، ملاحظه میکنیم که فقط وقوع تبدل انواع یا تکامل جانوران رو جهش امکان پذیر میکنه و فقط امکان داره به وسیله جهش این عمل صورت گرفته باشه. اما در اینجا یک مقایسه برمیس بکنیم. لامارک عقیده داشت موش کور برای این کوره که اول چشم داشته مدتی در غار به سر بود و چشم میشه و ایتایی نداشته به کار من در ترجمه کوش. داروین میگفت نه، موش کور که الان ما میبینیم کوره از گروه کورا بوده، منتها موش های کوری که در بیرون بودن در روشنایی بودن به علت نقص این عضو و عدم توانایی در مقابل تنازع بقا و رقابت با رقیبان از بین رفتن، اون کوراشون اونجا بودن با کورای دیگه زندگی میکردن، احتیاج نداشتن به اینکه چشمشون به کار برن باقی موندن و انتخاب طبیعی موجب این شده که ما میبینیم موش کور در غار و تاریکی به سر میبره. موتاسیونیسم میگه نه، کور شدن یک موتاسیونه، یک جهشه برای یه عده‌ای از موشها یا جانوران دیگه دست داده. اون موش هایی که در تاریکی به سر بردن این صفت به حالشون مضر نبوده باقی موندن و اون صفت و برای موش هایی که در روشنایی زندگی میکردن و این موتاسیون برشون ایجاد شده مفید نبوده و از بین برده اونا رو. تقریبا انتخابی مانند انتخاب طبیعی ولی به نام انتخاب حسی عقیده داره. یا پرده بین انگشتان پای پرندگان شناور رو لامارک میگفت که این پرده بر اثر استعمال بوده، بر اثر استعمال و شناوری تدریجا ایجاد و تقویت شده. داروین میگفت نه، این پرده بین جانورانی که این پرده رو داشتن، اونهایی که در آب شناوری میکردند از این خاصیت از این خصیصه استفاده بیشتری کردن باقی موندن بقیه از بندرستن موتاسیان هم تقریبا شبیه به این میگه پرده ایجاد شدن بدون علت معلوم و بدون هدف خاصی بر یه عده پرنده یه عده ایجاد شد. اونایی که تو خشکی بیرستن را میدرستن با اون پرده نمیتونستن را بدن را بدن برای را رفتن بزرگ بود زنده چه از بین رفتن و اونایی که در آب زندگی میکردن این مفید بارشون شد و باقی ماندن. اما یک هماهنگی عجیب و دنگیزی بین موجودات و محیط خودشون، موجودات و اعضای خودشون از پست‌ترین موجودات تا کامل‌ترینشون وجود داره که مورد اقرار و اعتراف تمام علمای طبیعی دنیاست. و این مسئله رو لامارک اتفاقا از همه بهتر حل کرده بود اگر دانش امروز به اون اجازه میداد که صفات ارثی صفات اکتسابی به ارث برده بشه. و داروین هم تا حدی توضیح با انتخاب طبیعی توضیح داده بود اگر بستان او ثابت نمیشد و موتاسیونیسم هم ملزم میدونید که با که منطق ضعیف و ناقص و نارسا شبیه به پرت و پلا میخواد اینو حل بکنه. به طوری که روویر دانشمند مشهور طبیب مشهور فرانسوی که اون بهتر میشناسنش و تعریفاتش خوندن و متخصص در تشریح تطبیقی در این مورد میگوید در کتابی به نام حیات و واقعیت میگوید تصور این که آخه موتاسیون میگه که اینها بدون هدف این جهش ها بدون هدف و بدون علت خاص و بدون ارتباط با محیط در اونها ایجاد میشه. میگه تصور این که این جهش ها بدون این که در جهت معینی صورت گرفته باشد ولی نتیجه اش هماهنگی غیر قابل انکار عالم موجودات زنده باشد مطلبی دور از حقیقت است. این مطالبی که به عرض آقایون رسوندیم مطالب صرفاً علمی بود، مطالبی است که هیچ کدام از علمای طبیعی دنیا در مورد اون اختلاف ندارند و به عقاید فردی و مسلک ها و مرام ها به عقاید شخصی یا مذهبی مطلقا ارتباطی نداره. و فقط خلاصی اون رو اینجا عرض می کنم در طی چند جمله. مبحث منشأ حیات یا هدفداری و حیات و خلقت انسان و نظریه مذهب نسبت به خلقت انسان مبحثی است که جداگانه باید درباره اون از جزئیات دیگه صحبت بشه. آقایون میشناسن که دکتر محمود بهزاد استاد علم تکامل و در این قسمت مطالعات خیلی زیاد و تعریفات بسیار زیادی داره و به این جهت نوشته‌هاش بسیار واضح و مفهوم و خیلی عالی است. کنفرانس های تقریبا داده، خودش هم از افراد من از لابلای کلامش احساس میکنم آدم غیر موحدی باشه، غیر مذهبی، حتی ضد مذهب، البته صریحا چیزی نبنیسته ولی از لابلای کلامش پیداست. و حتی خودش هم خیلی مایله که انسان از نسل میمون استحقاق پیدا شده باشه، پیدا کرده باشه، برای اینکه جاهایی که میریزه به نظر خودش رو تا حدی وقت ابراز میکنه این رو میگه. این آدم در کتاب خودش، آخر کتاب داروین اسم خودش، خلاصه نظریات دانشمند دیگان رو در چند جمله خلاصه میکنه. میگه تغییر پذیری جانداران چه مصنوعا چه به طور طبیعی مورد اتفاق که ما قبول کردیم به صورت جهش به صورت نیست. رده های جانوران که تعریف در این اول صحبت رده و راسته و فلان چون در زمانهای بسیار قدیم صورت گرفته متاسفانه آزمایش مستقیم روی اونها نمیتوانیم بکنیم و به عمل نیامد. ولی دیرین شناسی همین فسیل ها تشریح و مقایسه جاهایم خیلی بهتر میدونن و جنین شناسی پیدایش اونها را از طریق تبدل تا حدی تعیید میکنند. ولی راجب شاخه ها باید اقرار کرد، شاخه تستون دارن، شاخه وزن دارن، تان دارن و تندیم ها بیدی که باید اقرار کرد که هیچ یک از نظریات علمای طبیعی کافی برای بیان اون نیست. و این هماهنگی غیر قابل انکاری که بین موجودات وجود دارد نمیتواند تصادفی باشد، زیرا جهش همیشه با حس عضو همراه است، با تولید عضو هم همراه نیست. بنابراین وقتی ما درباره توضیح عضو باز بقیه جمله ایشون من دارم بیانش می‌کنم، نمی‌توانیم نظری بگوییم درباره شاخه‌ی جانوران و تبدیل اونها به یک دیگر و کلی کمیتمان لنگه است. نمی‌دارم
Yeah.